از رادیو ایران سپاسگزارم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اوقاتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با اعلام ساعت 9 از صدای جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
جانم خیال شد به خیال خیال دوست، دل بیقرار گشت به عشق وصال دوست. هر کس به آرزوی جمال است در جهان، ماییم و آرزوی خیال جمال دوست. به نام خدا، خدای بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، صبحتون بخیر. من فاطمه آل عباس به همراه همکارانم کنار شماییم تا در خانه و خانواده رادیو ایران با هم از خانواده حرف بزنیم. خدا رو شکر که باز هم تونستیم کنار شما باشیم. خدا رو شکر برای داشتن هموطنان گلی چون شما. فرصت زندگی همیشه به ما داده نمیشه، پس باید قدر بدونیم و زندگی رو ثانیه به ثانیه زندگی کنیم. به قول حکیم خیام بزرگ، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. و اما از امروز براتون بگم که امروز سال روز ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است و روز ازدواج نامگذاری شده. امیدوارم این روزها دلهای عاشقی که قصد دارن زیر یه سقف برن پر از امید و آرامش باشه و بتونن بهترین انتخاب رو داشته باشن. در خانه و خانواده امروز میخواییم درباره ویژگی‌های رفتاری لازم برای ازدواج با هم حرف بزنیم. ازدواج یه شروع قشنگه، پر از آرزوهای شیرین، پر از امید و هیجان و عشق. اما خب همه ما میدونیم که عشق به تنهایی برای شروع زندگی مشترک کافی نیست. قبل از این که دوتا آدم زیر یه سقف برن، یه چیزایی هست که باید بهش فکر کرد، مثل ویژگی‌های رفتاری. تا حالا به این فکر کردین که پیش از ازدواج دوست داشتین همسرتون چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ چقدر قبل از ازدواج به رفتارها و ویژگی‌های خودتون توجه کردین؟ چند بار از خودتون پرسیدین من برای زندگی مشترک آماده‌ام؟ یا فقط به این فکر کردین که طرف مقابل چطور باشه؟ قبل از ازدواج به این توجه کرده بودین که ممکنه رفتاری داشته باشین که بعد از ازدواج و در زندگی مشترک باعث بروز مشکلاتی بشه؟ چقدر تلاش کردین که رفتار خودتون رو اصلاح کنین و کدوم ویژگی‌های مثبت رو پیش از ازدواج در خودتون تقویت کردین؟ امروز در خانه و خانواده می‌خوایم یاد بگیریم قبل از ازدواج چطور ویژگی‌های رفتاری رو در خودمون بسنجیم و کدوم ویژگی ها رو در خودمون تقویت کنیم تا زندگی مشترک موفقی داشته باشیم. در این بخش گزارشی رو با هم بشنویم از نوید دانشور.
قبل از ازدواج هیچ فکر کردین که چه ویژگی هایی در خودتون هست خودتون رو نسبتاً شناخته باشین؟
طبیعتاً هر انسانی میبایستی در مواقع بسیار ضروری فکر کنه، بیندیشه کی هست، کجا هست، با کی میخواد وصلت کنه، اینا لازم.
خب وقتی آدم میخواد با یه آدم جدید وارد یه رابطه بشه، خب خودشو وقتی نشناسه اون آدم درست هم نمیتونه پیدا کنه دیگه، که چه آدمی حالا با آدم میتونه کنار بیاد.
خب من همیشه اعتقاد دارم که آدم بخواد ازدواج خوب کنه و بخواد یه آدم خوب نفسی بشه، در درجه اول باید خودش خوب باشه تا انتظار داشته باشی که یه آدم خوبم نصیبت بشه، خب تا به یک زندگی خوش برسی. برای اینکه بخوای خودت خوب باشی باید اول خودتو بشناسی، اول ببینی که خودت کی هستی، از زندگی چه توقعاتی داری، به کجا میخوای برسی، هدفت از ازدواج چیه.
تا به روی اینا کار کردی؟ یعنی فکر کردی؟
آره خیلی
خب
فکر کردم.
با این احتساب فکر میکنی همسر مناسبه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
شاخص ها خب یه چیز کلی که هستش که به هر حال نجابت خیلی مهمه، همکف بودن خیلی مهمه، عرضم به حضور شما و کنار اومدن.
کسی که مثلا در جا نزنه، زود از چیزی ناامید نشه، بجنگه، توی زندگی سرزنده باشه، این که زندگیش همیشه در جریان باشه، این مثلا برای مهمه. باوراش نزدیک به من باشه، با من تضاد نداشته باشه. فرد باید به یه تناسبی برسه.
کدام یک از ویژگی های خودتون فکر میکردین ممکنه در زندگی مشترک باعث بروز مشکل بشه؟
یکی خودخواهی، خودپسندی، اینها خودش آسیب میزنه. مرد و زن نداره، میخواییم کنار هم زندگی کنیم، سعادتمند بشه.
چه خصوصیتی بوده که سعی کردین اونو ترمیمش کنین یا کنار بذارین، و چه خصوصیتی بوده که سعی کردین اونو تقویت کنین که زندگی بهتر بشه؟ در مورد خودتون.
در مورد خودم بیشتر سعیم بر اینه که در کارم، در زندگیم، در معاشرتم همیشه صادق باشم. صداقت یکی از گرانبهاترین صفاتی است که در هر انسانی باشه کارسازه.
و چه ها منفی بوده سعی کردین کنار بذارین؟
اونایی که منفی بوده، یکی خودخواهی، خودشیفتگی، عصبانیت، منیت، که هرچی من میگم اون درسته.
تونستین اینا رو ضعیفتر کنید؟
بله ضعیف کردم، مثلا ندارم تو خونم.
با چه ابزارهایی تونستین اینها رو؟
با رفاقت، دوستی، محبت، تجربه اینا رو به من ثابت کرده. بعد سکوت. اگر یه وقتی هم بین من و ایشون اختلافی به وجود بیاد، بهترینش اینه که من سکوت کنم.
میگن عشق میتونه معجزه کنه، درسته؟ اما یه شرطی داره. شرطش اینه که ما هم آماده دل به عشق سپردن باشیم، با آگاهی پیش بریم و ویژگی‌های لازم رو داشته باشیم. شما می‌دونین برای شروع و ادامه یک زندگی مشترک خوب و عالی باید کدوم ویژگی‌های رفتاری رو در وجودمون تقویت کنیم؟ این موضوعیه که امروز در خانه و خانواده رادیو ایران با همراهی جناب آقای دکتر طاهر عطاران، روانشناس شناختی، بهش می‌پردازیم.
سلام و عرض ادب خدمت از تالی و شنوندگان عزیزمون در برنامه فاخر و دوست داشتنی خانه و خانواده از رادیو ایران. ممنونم بابت موضوع بسیار زیبایی که به تناسب برای امروز انتخاب کردید و یکی از چالش‌های بسیار مهم زندگی حال حاضر ما در کشورمون و کشورهای دیگه در واقع در سطح کل دنیا هستش. یه نکته بسیار مهمی که خوبه ما بهش توجه بکنیم این هستش که متاسفانه بر اساس یک فرض اشتباه ما احساس میکنیم که بسیاری از مهارت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیازمند هست به صورت ذاتی و غریزی در وجود ما وجود داره. در واقع برعکس اون چیزی که ما تصور میکنیم، انسان بسیاری از مهارت‌هایی که باید در زندگی به دست بیاره ذاتاً در بدو تولدش نداره در وجودش، به عنوان مثال مثلا نوزاد انسان رو وقتی مقایسه میکنیم با نوزاد سایر موجودات میبینیم که بسیاری از توانمندی‌هایی که در بعد و تولد نوزادان دیگر دارند در طبیعت، مثلا در پستانداران، در دوزیستان، در انواع موجودات، نوزاد انسان فاقد اون هاست و شاید 2 سال طول میکشه تا بسیاری از این اتفاقات بیفته. مثلا در رشد نورولوژیک مغز میبینیم که نوزاد انسان در بد به قضیه واجد شاید یه چیزی حدود 200 میلیارد نورون هست که بعدن اینها هرس میشن به 100 میلیارد و گویا انگار مسیر تکامل به جهت پیچیدگی که انسان داره و پیچیدگی فعالیت‌ها و مهارت‌هایی که باید در آینده تجربه بکنه بسیار متفاوت هست از سایر موجودات. خلاصه این حرف یعنی چی؟ یعنی این که بسیاری از توانمندی‌ها رو ما باید اکتساب کنیم، نه اینکه فرض کنیم ذاتی هستن. و جالب اینه که ما در زندگی خودمون این فرض رو قائل هستیم که مثلا انتظار نداریم که یک نفر که به دنیا میاد یا حتی یک جوان، نوجوان یا هر کی، یک انسان مثلا به صورت ذاتی رانندگی بلد باشه. حتی انتظار نداریم به صورت ذاتی شنا بلد باشه. برای شنا قائل هستیم که اینو باید اکتسابی به دست بیاریم. برای رانندگی قائل هستیم که اینو باید اکتسابی بیاموزیم. اما جالبه که برای خود زندگی این تصور رو قائل نیستیم. من خیلی وقتا مثال میزنم، میگم که شما فرض بفرمایید که اگه الان جلوی یک ماشین رو پلیس بگیره، اولین چیزی که میخواد از راننده چیه؟ میدونیم همون میگه مدارک و گواهی نامه. آیا تا به حال کسی جلوی زوجین ما رو گرفته و ازشون گواهی نامه ازدواج بخواد؟ آیا تا به حال شده که از خودمون بپرسیم که چطور جرأت میکنیم که دختر و پسرمون رو بدون آموختن و اکتساب مهارت‌های لازم برای همسر شدن، مادر شدن، پدر شدن، فرزند پرور شدن میفرستیم پشت رول زندگی و انتظار داریم که اینها بدون هیچ مشکلی مسیر زندگی رو طی کنن و بهترین نسل ممکن رو تربیت کنن؟ این دقیقا مثل این میمونه که ما انتظار داشته باشیم که یه عالم راننده رو بدون گواهی نامه بفرستیم پشت رول و بعد شهر بدون تصادف باشه. اگر میبینیم آمار طلاق در جامعه افزایش پیدا میکنه، یکی از دلایل بسیار مهمش که تحقیق شده هست، از جمله تحقیقی که دانشگاه الزهرا انجام داد، ندانستن همین مهارت‌های پیش از ازدواج هستش. مهارت‌هایی که ما واقعا براشون در واقع هزینه پرداخت میکنیم و در صورتی که بلد نباشن، مثل اون راننده که گواهی نامه نداره، ما باید منتظر تصادف و طلاق باشیم. خب توجه به چند نکته فکر میکنم اینجا مهم باشه. مثلا این که فکر کنیم که خب مهارت‌های پیش از ازدواج رو صرفا بذاریم برای زمان ازدواج، مثل این میمونه که ما فکر کنیم که بگذاریم درآمد در دوران بازنشستگی رو صرفا در زمان خودش داشته باشیم. خب امکان نداره کسی بتونه درآمد در دوران پس از بازنشستگی رو فقط در زمان بازنشستگی بهش فکر بکنه. شما باید سالها قبل تدارک این قضیه رو ببینید، آماده بکنید و در واقع این درآمد رو از پیش تهیه بکنید تا در دوران پس از بازنشستگی درآمد داشته باشید. ما نمیتونیم محصولی رو در آینده داشته باشیم که در زمان حال بهش توجه نکرده باشیم. هر محصولی شامل کاشت، داشت و برداشت میشه. پس این فرایند باید از زمان حال دیده بشه تا در آینده نتیجه خودش رو ببینه. از طرف دیگه رابطه به عنوان بخشی از من نمیتونه خوب بشه زمانی که من یک نسخه بهتری از من رو تولید نکرده باشم. ما حواسمون باید باشه که خودسازی بخش بسیار مهمی است در رابطه خوب داشتن. اگر خودسازی نکنیم و صرفا بر طرف مقابلمون متمرکز بشیم، مثل این میمونه که عیب‌های خودمون رو نبینیم و بر ارتقای نقاط قوت خودمون در واقع توجهی نداشته باشیم. نهایتا هر تغییری هم زمان خودش رو لازم داره. به این سادگی هر تغییری، مثلا تغییر یک عیب، تغییر یک عادت ناپسند، اتفاقی نیستش که در لحظه بیفته. پس بنابراین ما باید تلاش بکنیم که اولا اینها رو بشناسیم و بعد زمان لازمش رو برای اون تغییر مناسب اختصاص بدیم تا در شروع یک رابطه در واقع ما به اندازه کافی برای اون رابطه خوب شده باشیم. تغییر عادت سخته، این درسته، اما عواملی میتونه به این تغییر عادت یا تغییرات لازم ما کمک بکنیم. یکی این که ما اول اراده تغییر داشته باشیم، یعنی که بدونیم که یک عیبی در ما هست و این عیب مثل یک لکه‌ای باید اول دیده بشه و پذیرفته بشه. من اول باید بپذیرم فلان اشکال رو دارم. پس ما اول باید وقوف پیدا کنیم، بفهمیم که چه اشکالاتی داریم، بپذیریم، اراده تغییر داشته باشیم و بعد با استمرار اون تغییر مناسب رو تجربه کنیم که البته سخت هست اما میوه شیرینی داره. در هر صورت بپردازیم به این که برای یک زندگی شیرین نیاز به چه پایه و اصول و فونداسیون یا در واقع حالا زیر ساختی داریم که حالا از فارسی هم و پاسداشت اون هم غافل نشیم. در قالب یک الگوی بسیار مهم، اول ما باید بدونیم که ما دقیقا برای چی داریم ازدواج میکنیم. یعنی هدف ازدواج رو بشناسیم، هدف این رابطه مشترک رو بدونیم. نکته اولی هست که ما اصلا برای چی ازدواج میکنیم، ماهیت ازدواج چی هست و برای چیه، و اون وقت میگیم چطور باید ازدواج کرد و چطور باید زندگی کرد که موفق بود در این رابطه. به نظر میرسه که ما در اصل به این دلیل ازدواج میکنیم که نیازهایی داریم که این نیازها در قالب سه کلمه بقا، رشد و گل کردن یا خودشکوفایی به صورت فردی قابل تامین کردن نیست. مثلا تشنگی که بتواند خودتون با خوردن آب برطرفش کنیم، یا گرسنگی که بتواند با غذا خوردن برطرف کنیم. بقا و رشد ما بجز بخش فردی خودش یه بخش اجتماعی هم داره، لذا پازل هایی از این بقا و رشد در طرف مقابل ما و جنس مخالف ما قرار داده شده تا ما به سمت این رابطه بریم برای تأمین بقا و رشد اجتماعیمون در کنار هم دیگه و در قالب تشکیل خانواده به عنوان آجر اجتماع بریم به سمت بقا، رشد و خودشکوفایی جامعه. این مثل تعریف یک شراکت هستش که ما به تنهایی پولمون برای یک کار کفایت نمیکنه، میایم وارد یک رابطه میشیم برای اینکه در قالب اون هم طرف مقابل بتونه به یه سودی برسه و هم ما. اون پولش کافی نیست، منم پولم کافی نیست، اما پولامون که میذاریم رو هم یک معامله، یک کاری رو میتونیم، یک کسبی رو میتونیم با هم راه بندازیم و یک سود مشترک رو تعریف کنیم، چیزی که به تنهایی قابل انجام نیست. این شراکت یعنی منفعت مشترک برای بقا، رشد و گل کردن. حالا در حوزه روابط انسانی این الگو میشه ازدواج. به عنوان مثال نیازهای عاطفی، نیازهای جنسی، نیازهای اجتماعی، نیازهای معنوی ما خیلیش به صورت فردی قابل تامین نیست. اولین دلیل ازدواج میشه تأمین مشترک این نیازها در قالب این رابطه. این که میگم تأمین مشترک یعنی که هم نیازهای من و هم نیازهای طرف مقابلم هر دو دیده بشه و برآورده بشه. حالا بر پای این قضیه بحثمون رو تا اینجا داشته باشیم تا در قسمت دوم اشاره بکنیم به جزئیات و زیرساخت صحبتمون که انشالله نکات بسیار کاربردی و به درد بخوری رو شامل میشه.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
ممنون که خانه و خانواده رو همراهی میکنید. این روزها بیشتر از هر زمانی توجه مردم دنیا به محدود بودن منابع انرژی و ارزش و اهمیت اونها جلب شده. اگه شما هم دغدغه‌مندتر از گذشته این، میتونین توی ساعتهای روز برای روشنایی منزل از نور خورشید بهره ببرین و تا حد امکان چراغ‌ها رو خاموش نگه دارین. و از اونجایی که روزها در حال بلندتر شدنه، میشه ساعتهای بیشتری چراغها رو خاموش نگه داشت. من که باور دارم ما میتونیم گرما و روشنی رو به خونه هم هدیه بدیم. روزتون پر از روشنایی و حال خوب.
دست نسیم عطر گل خندت و راهی دشت و دمنش میکنه، باز برای دل تو آسمون پیرن آبیش رو تنش میکنه، پلک تو از صبح که با میکنی شهر با بعضن محو تماشا میشه، خوب نگاه کن تا ببینی چطور دنیا توی چشمای تو جا میشه. وقتی میشینی رو به روی دلم چاقی یه لبخند تو دم میکنی تا که بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی، زیر اجاق غم و کم میکنی.
شما شنونده برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران هستین و همونطور که میدونین امروز داریم از ویژگی‌های حرف میزنیم که قبل از ازدواج لازمه در افراد تقویت یا اصلاح بشن. خیلی از ما قبل از ازدواج فهرست بلند بالایی از ویژگی‌های همسر ایدئال داریم، اما هیچ وقت از خودمون نمیپرسیم من برای همسرم، همسر آینده‌ام، فرد مناسبی هستم؟ دوستان، تا حالا به این فکر کردین کدوم ویژگی‌های مثبت رو میشه پیش از ازدواج در خودمون تقویت کنیم و کدوم رفتارهای مشکل ساز رو اصلاح کنیم؟ بخش اول صحبت‌های دکتر طاهر عطاران روانشناس شناختی رو شنیدیم و زمان اون رسیده که همراه قسمت دوم مطالب ایشون باشیم.
با سلام مجدد خدمت عزیزانمون، در بخش اول صحبتمون اشاره کردیم که ما باید مهارت‌های مرتبط با ازدواج رو کاملا به صورت اکتسابی بیاموزیم و یکی از معضلات ما که منجر به بسیاری از مشکلات ما در حوزه حال خوب خانواده ها میشه ناشی از عدم کسب مهارت‌های پیش به هنگام و حتی پس از ازدواج هستش. اما دقیقاً حال ازدواج ما کی خوب میشه؟ یک مثال بسیار قشنگ میخوام براتون بزنم که قشنگ دستتون بیاد که چجوری حال ازدواج ما و حال ما در زندگی مشترک میتونه خوب باشه. ببینید، وقتی یه نفر تشنه است، یعنی نیاز به آب پیدا کرده، یعنی بقاش داره به خطر میفته چون بدنش دچار کمابی شده. حالا چنانچه آب به اندازه کافی و با کیفیت مناسب به این فرد برسه، یعنی با کمیت مناسب و کیفیت مناسب به این فرد برسه، اتفاقی در این فرد میفته. اتفاق این هستش که حالش خوب میشه. یعنی حال خوب محصول دیده شدن و پاسخ مناسب به نیاز فرد. این شاخص بسیار شاخص ارزشمندیه. چرا؟ چون هر وقت که کم بودی ما داشته باشیم از یک نیاز، این نیاز با کمیت و کیفیت اون میتونه به یه نقطه یا شاخصی برسه که آها، اینجا حال خوب تامین شد. یعنی چه افراد در دیدن یک نیاز، چه تفریط میتونه حال ما رو بد کنه. و هر جا میبینید که حال یک رابطه بد هست، بدونید که نیاز یا نیازها یا درست دیده نشده یا درست بهشون پاسخ داده نشده. مثلا نیاز به محبت دیده شدن و عاطفه در خانم ها که اولی نیاز بسیار شاخص خانم هاست که به صورت علمی هم این ارزیابی شده در یک تحقیق سراسری و 10 ساله، اولی نیازی که برای خانم ها تعریف شده نیاز به دیده شدن، محبت و عاطفه است. و اولی نیازی که برای آقایون دیده شده نیاز به احترام و به رسمیت شناختن قدرت هستش. خب جالب هستش که چنانچه ما این نیاز رو درست نبینیم یا درست بهش پاسخ ندیم، این که رابطه یعنی دچار تشنگی شده. همونجور که تشنگی حال ما رو بد میکنه، حال ما در رابطه بد میشه وقتی که نیازهای ما در رابطه دیده نشه. مثل یک سفره ای که شما آب رو سر سفره میارید، من نان رو سر سفره میارم، با به اشتراک گذاشتن منابعمون سر سفره میشیم، هم آب هم نان بر سر این سفره است. بر سر سفره ازدواج مهر و محبت، عاطفه مثل این نان و آب هستش که ما به اشتراک میذاریم. وقتی که ما این سفره رو پهن میکنیم و نیازهای دو طرف رو میبینیم، اتفاقی که میفته این که هر دو طرف سر این سفره حالشون خوب میشه و سیر از سر این سفره بلند میشند. اگر ما حالا برعکس این قضیه یه اتفاق بسیار بدی که میفته رو ببینیم، یعنی چی؟ یعنی این که من اومدم توی شراکت فقط منفعت خودم رو در نظر بگیرم، یا طرف مقابلم فقط بیاد منفعت خودش رو در نظر بگیره. خب من شریکم رو نبینم، اونم منو نبینه، اتفاقی که این میفته این هستش که ما اصلا شراکت نمی کنیم، ما دنبال بهره کشی از طرف مقابل هستیم. این الگو رو میگن ایگوسنتریک. یعنی چی؟ یعنی هر شخصی به جای اینکه ما محور وارد رابطه بشه، من محور وارد رابطه بشه. و متاسفانه برمیگرده به الگوی غلطی در تربیت‌های خانوادگی که ما فقط به نیاز بچه‌هامون توجه کنیم. بابا جان چی می‌خوای؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ خسته‌ای؟ چی می‌خوای الان؟ اما به بچه یاد ندیم که بابا مادرم ببین، پدرم ببین، پدر خسته است الان، مامان خسته است، مامان گرسنه نیست، مامان نیازی نداره. وقتی فقط به بچه یاد میدیم خودشو ببینه، ما داریم با تربیت خودمحور، من محور یا ایگوسنتریک بچه‌مون رو بار میاریم. این فرد ایگوسنتریک و خودمحور حالا میاد کنار یه خودمحور دیگه، یه دختر یا پسر دیگه قرار میگیره. این دوتا میخوان من باشن جایی که باید ما وجود داشته باشه. فقط نیازهای خودشون رو ببینن. طبیعتا وقتی من نیاز خودم رو توی یک رابطه مشترک ببینم، نیازهای طرف مقابل نبینم، این رابطه قطعا حالش بد خواهد بود. پس من نه فقط باید نیاز خودم رو ببینم، بلکه نیاز طرف مقابل رو هم ببینم. الگوی غلط دیگه هم وجود داره که فقط نیاز طرف مقابل رو ببینم، که اینم الگوی قربانی هست. متاسفانه بعضی از الگوی خطا مثل طرفواره نقص و شرم باعث میشه که فرد فقط نیاز طرف مقابل رو میخواد ببینه و نیاز خودش رو از یاد میبره، به خاطر اینکه میترسه نکنه فرد رو از دست بده. الگوی قربانی یا الگوی دیکتاتور که برمیگرده به الگوی با طرفواره نقص و شرم یا الگوی ایگوسنتریک، هر دو غلط است. یعنی چه شما وارد یه رابطه بشین فقط نیاز طرف مقابل رو ببینید، چه وارد رابطه بشین فقط نیاز خودتون رو ببینید، هر دو حالت باعث میشه حال این رابطه بد باشه. و حالتی فقط باعث میشه که حال رابطه خوب بشه که ما نیازهای دو طرف رو ببینیم. چی میشه که حالا این اتفاق بیفته؟ اولین پایش اینه، من اگه شما تشنه باشی از کجا بفهمم؟ اگه من گرسنه باشم شما از کجا بفهمی؟ من باید بگم، بیان کنم. با صحبت، گفتگوی سالم ما باید بتوانیم نیازهای خودمون رو بیان کنیم. چنانچه در قاعده زندگی خودمون یک اصل بسیار زیبا رو داشته باشیم که معمولا من با قاعده 202 بهش اشاره میکنم، یعنی که در هفته 2 ساعت رو اختصاص بدیم به بیان نیازهامون، بدون توهین، بدون سرزنش، بدون قضاوت، صمیمی صحبت کردن با همدیگه و بتونیم نیازهای همدیگر رو بشنویم. یکی از اتفاقات بسیار مهم این هستش که حالا نیاز طرف مقابلمون رو شفاف میبینیم و تلاش میکنیم اونو تامین کنیم. قاعده 202 میگه که 2 ساعت در هفته، 20 دقیقه در طول روز ما باید اختصاصی وقت برای همدیگه قرار بدیم، برای اینکه نیازهای همدیگر رو بشنویم و ببینیم و سعی کنیم پاسخ درستی به ما بدیم. در مورد نحوه و الگوی گفتگوی سالم میتونیم در جلسات آینده بیشتر صحبت کنیم. در این مسیر ما نیازمند یاد گرفتن و تغییر بخشایی از وجودمون هستیم که تو رابطه ممکنه خیلی تعیین کننده باشه. مهارت‌هایی مثل مهارت همدلی، حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل تعارض از مهارت‌های بسیار مهمی هستش که به شدت میتونه کمک بکنه که ما در آینده رابطه خودمون بتونیم تجربه‌های قشنگی داشته باشیم. به عنوان مثال، مثلا در مهارت همدلی اگر من نتونم حال طرف مقابل خودم رو متوجه بشم، حال دلش رو بفهمم، بفهمم چی برش داره میگذره، چه دردی رو حس میکنه یا چه فکری داره، چه احساسی داره، چه عواطفی رو داره تجربه میکنه، امکان نداره بتونم که نسبت به تغییر اون به نحو مناسب عمل کنم. طبیعتا اون فرد مقابل هم وقتی حال منو نفهمه کاری برای تغییرش نمیکنه. پس بنابراین دو نفر ممکنه در آتش دارن میسوزن اما نسبت به هم کاری انجام نمیدن. خب مهارت حل تعارض، ما وقتی بناس یه اختلاف نظری داشته باشیم باید چجوری باش برخورد کنیم؟ وقتی باید تصمیم بگیریم به عنوان مهارت تصمیم گیری چجوری باید عمل بکنیم؟ وقتی به یک مشکلی میرسیم چجوری باید اون مشکل رو ببینیم و راه حل براش پیدا کنیم؟ اینها همه در واقع ایستگاه هایی هستن که ما تو زندگی خودمون بارها و بارها بهش برخورد میکنیم و اگه تعامل درست با اونها نشناسیم حتما در اون ایستگاه ها دورهای باطل و اشتباهات تکراری رو مرتبا تکرار خواهیم کرد و همیشه از آسیب اونها اذیت خواهیم شد. هر آنچه ما هستیم معمولا محصول دو بخشه، یکی ذاتمون، یکی اکتساب. و به شدت بخش اکتساب که اولین لایه‌اش در واقع همون خانواده